ظرفیت‌های هنری نسبت به راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ثبت آثار در این حوزه اقدام نموده است. هنرمندان می‌توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی www.folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه‌ای ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. آیین اختتامیه چهارمین جشنواره بین‌المللی برنامه‌های رادیویی پژواک. صدای واقعیت، پژواک حقیقت، 22 اردیبهشت 1404، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
پخش زنده مراسم از ساعت 20 تا 24 از رادیو ایران.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
درود بر شما شنونده های خوب، عمرتون جاودان، ذهنتون آرام و تنتون سالم و لحظه هاتون هم نفس با عشق باشه. با کمال افتخار از رادیو ایران در کنار شما هستیم در یک شب خوب اردیبهشتی و تقدیمتون میکنیم برنامه تالار آینه رو از این لحظه به بعد.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستین، آثار سودمند رو مطالعه میکنین و خوندن کتابهای ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه. این بار هم برای شما یک کتاب انتخاب کردم، یک اثر داستانی، اثری با سرنامه زنان، نوشته کریستین هانا. کریستین هانا نویسنده یه کتاب‌های پرفروش امریکاییه که با رمان‌هایی مثل بلبل، تنهای بزرگ و چهار باد به شهرت جهانی دست پیدا کرده. کریستین هانا در 25 سپتامبر 1960 در کالیفرنیا متولد شد و پیش از ورود به دنیای نویسندگی به عنوان وکیل فعالیت می‌کرد. هانا با تمرکز بر داستان‌های احساسی و تاریخی، به ویژه با محوریت زنان، تونسته مخاطبان گسترده‌ای رو در سراسر دنیا جذب خودش کنه. کتاب زنان که در فوریه 2024 منتشر شد، داستانی تاریخی و احساسی درباره زنانیه که در جنگ ویتنام به عنوان پرستار خدمت کردند. این کتاب به بررسی نقش زنان در جنگ و تأثیرات اون بر زندگی زنان می‌پردازه. هانا با قلمی قوی و تحقیقاتی دقیق داستانی رو روایت می‌کنه که کمتر به اون پرداخته شده. کتاب زنان در ایران با عنوان زن به زبان فارسی منتشر شده. ترجمه فارسی این اثر به خوانندگان امکان میده تا با داستانی کمتر گفته شده از زنان در جنگ ویتنام آشنا بشن. اما میرسیم به خلاصه ای از داستان زنان، نوشته کریستین هانا. در سال 1966 فرانسیس فرانکی مکرات، دختر 20 ساله ای از خانواده مرفه و نظامی در کالیفرنیا، تصمیم میگیره پس از مرگ برادرش در جنگ ویتنام به عنوان پرستار به ارتش بپیونده. اون با ترک زندگی راحت خودش وارد دنیای خشن و پر از خطر جنگ میشه و اونجا با دو پرستار دیگه دوست میشه. فرانکی به تدریج به یه پرستار جراحی ماهر تبدیل میشه و با جراح ارتش جیمی کالاهان رابطه ای عاطفی برقرار میکنه. اما جیمی در جریان یک حمله زخمی میشه و فرانکی تصور میکنه که اون مرده. بعد از بازگشت به امریکا، فرانکی با جامعه ای مواجه میشه که نسبت به کهنه سربازان بی‌اعتناس و نقش زنان رو در جنگ نادیده میگیره. اون با رای والش، دوست قدیمی برادرش، رابطه عاشقانه رو آغاز میکنه. اما رای هم قبل از بازگشت به خونه کشته میشه. فرانکی دچار افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه میشه و بعد از یک دوره درمان تصمیم میگیره زندگی جدیدی رو آغاز کنه. اون یک مزرعه قدیمی در مونتانا خریداری میکنه و اون رو به پناهگاهی به نام آخرین بهترین مکان برای زنانی که در ویتنام خدمت کردن تبدیل میکنه. در نوامبر 1982 فرانکی در مراسم رونمایی از یادبود جنگ ویتنام در واشنگتن دی سی شرکت میکنه و با تعجب متوجه میشه که جیمی زنده است و حالا طلاق گرفته. دیدار اونها پایانی امیدوار کننده برای داستان رقم میزنه. رمان زنان به بررسی نقش پرستاران زن در جنگ ویتنام می‌پردازه، موضوعی که کمتر در ادبیات معاصر بهش توجه شده. آنا با تمرکز بر شخصیت فرانسیس فرانکی مکرات داستانی از فداکاری، شجاعت و نادیده گرفته شدن زنان در تاریخ روایت می‌کنه. هانا با تحقیقات گسترده و استفاده از منابع معتبر تصویری واقعی از شرایط جنگ و تأثیرات اون بر زنان ارائه میده. شخصیت فرانکی به خوبی پرداخته شده و تحول اون از یک دختر جوان و بی تجربه به زنی قوی و مستقل به خوبی به نمایش در اومده. رمان به طور مؤثر به موضوع اختلال استرسی بعد از سانحه یا اختلال استرابی بعد از سانحه در میان پرستاران زن میپردازه و نشون میده که چگونه جامعه اون زمان این موضوع رو نادیده میگرفت. بعضی منتقدان معتقدند که تمرکز بیش از حد بر روابط عاشقانه فرانکی ممکن است تأثیر کلی داستان کم کنه و توجه رو از مسائل اصلی مثل همین اختلال استرابی بعد از سانحه منحرف کنه. بعضی خواننده ها پایان داستان رو کمی کلیشه‌ای و غیر واقعی دونستن، به ویژه بازگشت ناگهانی جیمی که ممکنه برای برخی غیر قابل قبول باشه. زنان در فهرست پرفروشترین رمان‌های نیویورک تایمز قرار داره و توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده. این رمان به عنوان بهترین رمان تاریخی سال 2024 در جوایز گودریدز انتخاب شد. در ژانویه 2024 شرکت برادران وارنر حقوق ساخت فیلمی بر اساس این رمان رو خریداری کرد و در حال توسعه اونه. بیاتریس ویلیامز در نقد خودش درباره کتاب زنان می نویسه: رمان با سازی دراماتیک و با جزئیات زنده از جنبه‌ای کمتر شناخته شده از جنگ ویتنام. اون می نویسه هانا داستان حماسی ویتنام رو باز می گیره و اون رو بر تجربه زنان متمرکز می کنه. او خواننده رو به درون مصیبت‌های آشفته منطقه جنگی می‌بره و جزئیات رو با تأثیرات حسی به کار می‌گیره. منتقد دیگه‌ای در بوک پیج رمان رو ادای احترام به زنان نظامی و غیر نظامی که در دوران ویتنام خدمت کردن می‌دونه. اون می‌نویسه هانا توانایی خودش رو در ترکیب گستره وسیعی از تاریخ با طرح‌های جذاب برای جذب فوری خوانندگان در حتی سخت‌ترین موضوعات نشون میده. یکی از خوانندگان کتاب در مروری از برداشت خودش درباره کتاب زنان نوشته: با هر کتابی که از کریستین هانا میخونم احساس میکنم در تاریخ زمانهای گذشته غوطه‌ور شدم. اون به موضوعاتی میپردازه که فراموش شدن و از کار تحقیقاتی دقیق حراسی نداره. انگیزه اون برای کمال در حین خواندن کتاب مشهوده و توانایی او در ترکیب داستان پردازی و رویدادهای واقعی استادانه است. بررسی کردم ببینم که آیا در رسانه‌های ویتنامی توجهی به این کتاب شده یا نه، مثلا نقد یا بررسی یا معرفی از این کتاب در رسانه‌های ویتنام آمده یا نه. متوجه شدم که برخی منتقدان درباره نبود یا کم رنگ بودن حضور شخصیت‌های ویتنامی تو این رمان اشاره‌های مستقیمی کردند. مثلا یک منتقد نوشته بود که عجیبه که در کتابی درباره جنگ ویتنام حتی یک شخصیت ویتنامی هم وجود نداره. این موضوع باعث میشه که رمان نسبت به واقعیت‌های جنگ بی‌اعتنا به نظر برسه. همینطور در یه نقد دیگه اومده بود که برخی از توصیف‌های رمان مثل داستان‌های درباره بی‌احترامی به سربازان بازگشته به طوری گسترده رد شدن و به عنوان تحریف تاریخی با انتقاد مواجه شدن. بر روی با توجه به این نقد ها ممکنه دلیل عدم واکنش گسترده در رسانه‌های ویتنامی به این رمان کمبود نمایندگی شخصیت‌های ویتنامی و تمرکز اصلی داستان بر تجربه‌های امریکایی باشه. در مقدمه نویسنده بر کتاب زنان آمده این رمان به زنان شجاعی تقدیم می‌شود که در ویتنام خدمت کردند. در بیشتر موارد آنها به کشوری بازگشتند که به خدماتشان اهمیتی نمیداد و جهانی که نمیخواست در مورد تجربیاتشان بشنود. مبارزات پس از جنگ و داستانهای آنها اغلب فراموش یا به حاشیه رانده شده است. نویسنده ادامه میده که من خوشحالم که میتوانم این فرصت را داشته باشم تا بر قدرت، انعطاف پذیری و استقامت آنها نور بتابانم. رمان زنان اثر کریستین هانا نه تنها ادای دینیست به زنانی که در سکوت و فراموشی جنگیدن، بلکه یادآور اونه که تاریخ رو باید از زبان همه کسانی شنید که در اون زیستن، نه فقط فاتحان. این رمان صدای زنانیه که جنگ رو نه فقط در میدان بلکه در روح و خاطره خودشون زندگی کردن. خوندن این کتاب ما رو به تأملی دوباره درباره معنای شجاعت، سکوت و ماندن پس از بحران دعوت میکنه. دوستان عزیز، در این برنامه تالار آینه به شما کتاب زنان اثر داستانی نوشته کریستین هانا رو معرفی کردم. تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دیر به پای دو پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند آیین اختتامیه چهارمین جشنواره بین المللی برنامه های رادیویی پژواک. صدای واقعیت پژواک حقیقت. 22 اردیبهشت 1404، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
پخش زنده مراسم از ساعت 20 تا 24 از رادیو ایران.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می شود. معنی دیگر ارگان، سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایرانی، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
روایتی از گذشته تا امروز. تاریخ
به نام خدا. سلام، من فاطمه میناخانی هستم و اینجا با تاریخه. امروز 21 اردیبهشت 1404 و من میخوام روایتگر یک داستان واقعی باشم که در 21 اردیبهشت سال 1298 اتفاق افتاده. داستان یه مرد که تأثیر زیادی روی تاریخ معاصر ایران گذاشته. داستان دکتر حشمت، یکی از یاران مهم میرزا کوچکخان جنگلی. حالا این مرد کی بود؟ چه کار کرد؟ چرا اعدام شد؟ و چطور این اتفاق بر جنبش جنگل و تاریخ ایران تأثیر گذاشت؟ اینها سوالاتی هستن که امروز میخواییم جوابشونو بدیم. شاید اولین سوالی که پیش میاد این باشه که دکتر حشمت کی بود؟ دکتر ابراهیم حشمت در لاهیجان زندگی میکرد، اما گویا پدرش از مردم طالقان بود. یه مرد تحصیل کرده و باهوش، پزشک بود، ولی از همون ابتدا وارد سیاست و مبارزه شد. سالها در گیلان زندگی میکرد و وقتی که جنبش جنگل به رهبری میرزا کوچکخان شروع شد، دکتر حشمت هم یکی از یاران اصلی این جنبش بود. ولی چیزی که همیشه از دکتر حشمت یاد میکنن این بود که نه تنها یه پزشک خوب بود، بلکه یه سیاست مدار با درک عمیقی از اوضاع اجتماعی و اقتصادی زمان خودش بود. بذاریم براتون بگم که این مرد چطور وارد مسیر مبارزه شد. ماجرا از اونجایی شروع شد که کشور به هم ریخته بود. بعد از مشروطه اوضاع ایران حال و روز خوبی نداشت. قاجارها ضعیف، دولت‌های وقت ناتوان و از اون طرف هم روس‌ها و انگلیسی‌ها داشتن تو مملکت جلو می دادن. مردم گیلان مثل خیلی از جاهای دیگه زیر فشار ظلم و ناامنی و گرسنگی بودن. دکتر حشمت که درد مردم رو از نزدیک می دید نمی تونست بی تفاوت بمونه. اولش کارشو از همون طبابت شروع کرد. یعنی با دل و جون برای مردم طبابت می کرد. ولی کم کم حس کرد باید به درد اصلی جامعه رسید. تو اون روز و روزگار با وجود شرایط ناگوار اسم یه مرد زیاد شنیده می شد. میرزا کوچک خان جنگلی. یه مجاهد واقعی، اهل رشت که بعد از شکست مشروطه به کوه و جنگل زده بود و میخواست یه حکومت عادلانه و مستقل راه بندازه. حرفش هم این بود که ایران باید برای خودش باشه، نه برای روس و انگلیس. دکتر حشمت که دغدغه‌اش خیلی شبیه میرزا بود، از نخستین کسانی بود که به میرزا کوچک دست یاری داد و اون رو از همون نخستین قدم‌ها که سخت‌ترین قدم‌ها هم بود، همراهی کرد. این همکاری فقط یه اتحاد سیاسی نبود، یه اتحاد فکری و انسانی بود. هر دوشون دنبال نجات مردم بودن. برای همین دکتر حشمت خیلی زود شد یکی از چهره‌های کلیدی جنبش جنگل. اما خب جنبش جنگل همیشه دشمن زیاد داشت. از روس‌های تزاری و انگلیسی‌ها بگیر تا خود دولت مرکزی. فشارها زیاد شد. سال 1297 و 1298 دیگه اوضاع خیلی حساس شده بود. دولت مرکزی دنبال این بود که این حرکت رو خاموش کنه. اختلافهایی هم بین یاران جنبش پیش اومد. بعضیا از راهی که پیش می رفتن ناامید شده بودن. بعضیا هم دنبال مذاکره بودن. دکتر حشمت از اونایی بود که همیشه دنبال راهی برای حفظ جنبش با کمترین آسیب بود. ولی تحت فشار شدید تصمیم گرفت خودشو تسلیم کنه، به این امید که شاید بتونه با مذاکره جون یارانشو نجات بده. البته در بین پژوهندگان حیات دکتر ابراهیم حشمت در مورد تسلیم شدن یا دستگیری ایشون از سوی قوای دولتی اختلاف نظر وجود داره. بعضی ها معتقدن که ایشون بعد از سرخوردگی و ناامیدی به اماننامه دولتیان اعتماد کرد. بعضی ها میگن که دکتر حشمت بعد از پراکندگی جنگلی ها توسط قوای دولتی دستگیر شد. ابراهیم فخرایی که خودش یکی از شاهدان عینی اون دوره است می نویسه مقامات نظامی دولت به دکتر پیام فرستاده و به استناد به اینکه مسلمانند و فرد مسلمان به ریختن خون برادران همکیشش راضی نیست، پشت قرآنی را به علامت تأمین مهر و سوگند یاد کردند که در صورت تسلیم جان و مالشان مسون از هر نوع تعرض خواهد بود. دکتر حشمت هم که فکر نمی کرد کسی قسم به قرآن رو زیر پا بذاره، با پیشنهاد تسلیم به شرط امان موافقت کرد. میگن زمانی که خبر تسلیم حشمت رو به میرزا کوچک خان دادن فقط یه جمله گفت. اون هم آیه ای از قرآن بود. انا لله و انا الیه راجعون، که گویاتر و دقیقتر از هر سخن دیگری بود. بله، اینجوری شد که دکتر حشمت رو بردن به رشت، محاکمش کردن. البته اگه بشه اسم اون نمایش رو گذاشت محاکمه، بیشتر یه دادگاه فرمایشی بود. از قبل همه چیز معلوم بود، حکمش رو صادر کردن، اعدام.
متن حکم دادگاه قشون شاهنشاهی دکتر ابراهیم حشمت الاطب معروف به دکتر حشمت فرزند عباس قلی خان حکیم باشی به جرم اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل گروه های مسلحه برای اخلال در نظام مشروطه سلطنتی به حکم دادگاه و تعییدات حضرت اشرف جناب رئیس الوزراء اعدام با چوبه دار محکوم و حکم صادره در یوم 11 شعبان 1337 هجری قمری در محل قروق کارگزاری شهر رشت در مورد شخص نام برده به اجرا در می آید. تقاضایی نداری؟